با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه سقوط 5 شهر افغانستان، مراکز کندهار، هرات، هلمند، غور و بادغیس به دست طالبان افتادند.
شهر هرات 4 روز گذشته کاملا به دست طالبان سقوط کرده.
در کندهار ولایت مقام ودانی امنیه کماندانی او در شهر مرکزی برشو سوال طالبان ونیولی.
رئیس جمهور افغانستان میگوید زمان از قدرت کنار خواهد رفت که مردم در مورد جانشینش تصمیم بگیرند. وزیر خارجه افغانستان گفته هیئت دولت دو خواست از طالبان دارد.
یکی توقف فوری جنگ علیه شهرها و دوم رسیدن به توافق صلح از راه مذاکره.
روزانه تا 500 جوان از بدخشان رخ به سوی بیرون افغانستان میکنند.
خوب است که بریم یاد همونجا کشته شدیم در اون مردا، یاد از مردا بگذاریم، بریم یک چیزی به دست بیاریم برای خانوادمون.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و آشیانه. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها در 24 ساعت گذشته مراکز 5 ولایت به دست طالبان سقوط کردند. امریکا حدود 3000 نظامی را به خاطر بیرون کردن کارمندان سفارتش به افغانستان میفرستد و در یک تیراندازی در انگلستان 6 تن کشته شدند. مشروع خبرها. منابع بر رادیو آزادی تایید میکنند که مراکز ولایت‌های هرات، کندهار، هلمند، غور و بادغیس به دست طالبان سقوط کردند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که شهر هرات در حال حاضر به صورت کامل در دست طالبان است و نیروهای امنیتی تنها در قول اردوی 207 ظفر و میدان هوایی این ولایت حضور دارند. و با نقل از منابع همچنان گزارش می‌دهد که شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس نیز سقوط کرده. همچنان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که شهرهای کندهار و لشکرگاه به دست طالبان سقوط کردند. و با نقل از چند منبع گزارش شده که طالبان در جریان شب و امروز وارد این شهرها شدند. به گفته این منابع در حال حاضر نیروهای افغان و مسئولین امنیتی در قول اردوی 205 اتل پناه گرفتند. منابعی که خواستند نامهایشان گرفته نشود همچنان می‌گویند که شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نیز به دست طالبان سقوط کرده. جزئیات این همه در ادامه. وزارت دفاع آمریکا میگوید که حدود 3000 تن از نیروهای آن کشور را به افغانستان میفرستد تا در زمینه بیرون کردن فوری شمار از کارمندان سفارت ایالات متحده در کابل همکاری کنند. جان کربی سخنگوی پنتاگون دیروز در یک نشست خبری گفت نیروهای 3 قطعه پیاده که در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا مستقرند در 24 تا 48 ساعت آینده به میدان هوایی کابل خواهند رسید.
این 3 قطعه پیاده شامل تقریبا 3000 پرسونل خواهند بود و این نظامیان به اضافه نیروهای خواهند بود که پیش از این در کابل هستند. هنوز ما بیش از 650 سرباز در افغانستان داریم و این 3000 تن به آنها خواهند پیوست.
وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلام کرد که با توجه به تشدید درگیری‌ها و وضعیت امنیتی در افغانستان، ایالات متحده شمار کارمندان سفارتش را در کابل کاهش می‌دهد. از سوی دیگر حکومت بریتانیا اعلام کرده که 600 تن از نیروهای آن کشور را به افغانستان اعزام می‌کند. بن والس وزیر دفاع بریتانیا دیروز گفت که این نیروها برای بیرون شدن شهروندان بریتانیا از افغانستان کمک خواهند کرد. امریکا و بریتانیا روز شنبه این هفته از شهروندانشان خواستند که به خاطر بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان این کشور را هرچه زودتر ترک کنند. وزیر دفاع ترکیه میگوید که هدف اصلی کشورش از گرفتن مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل جلوگیری از منزوی شدن پایتخت افغانستان جنگ زده است. خلوصی آکار در مقر سفارت ترکیه در اسلام آباد دیروز گفت که در صورت بسته شدن این میدان هوایی امکان خروج کامل دیپلمات‌های خارجی از افغانستان وجود دارد. او افزوده که به همین دلیل انقره در زمینه تامین امنیت میدان هوایی کابل تلاش خواهد کرد تا این میدان باز نگه داشته شود. پس از آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال، آمریکا از ترکیه خواست که مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل را پس از پایان این روند به عهده بگیرد. ترکیه گفته است که در صورت فراهم شدن منابع مالی و لوجستیکی این ماموریت را خواهد پذیرفت. طالبان در این مورد ابراز مخالفت کرده و بعد ترکیه هشدار دادند. فرانسه و سوئیس هم اعلام کردند که به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان اخراج پناهجویان را که درخواست‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده توقف دادند. وزارت داخله فرانسه به خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه گفت که پلیس این کشور در این مورد از اوایل جولای به اجرا گذاشته شده. خبرگزاری فرانس پرس از این وزارت نقل کرده که گفته است وضعیت در افغانستان را در کنار شریکان اروپاییش از نزدیک زیر نظر دارد. سوئیس هم گفته که اخراج پناهجویان رد شده افغان را به تعویق انداخته است. پیش از این هلند و جرمنی اعلام کرده بودند که افغانهایی را که درخواست های پناهندگیشان رد شده اخراج نخواهند کرد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ادعا می کند که در حمله ماه گذشته به انجینیران چینی در پاکستان اداره های استخبارات هند و افغانستان دست داشتند. 13 تن به شمول 9 کارگر چینی در 14 ماه جولای در انفجار بم در منطقه کوهستان ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. قریشی روز پنجشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که تحقیق نشان می دهد این حمله را اداره های امنیت ملی هند و افغانستان با کمک تحریک طالبان پاکستان انجام دادند. با گزارش رویترز یک مقام هندی این اتهام ها را بی اساس خوانده است. مقام های افغان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. و پلیس میگوید که 6 تن در یک تیراندازی در شهر پلیموت در جنوب غرب انگلستان کشته شدند. در بیانیه پلیس آمده که 2 زن و 3 مرد مشمول کشته شده ها اند. با گفته پلیس مرد مهاجم هم در رویداد کشته شده است. پلیس از مردم خواسته که تصاویر رویداد را در شبکه‌های اجتماعی نشر نکنند. با گفته مقام‌های امنیتی این رویداد حمله تروریستی نبوده است. تحقیق در مورد حادثه ادامه دارد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. 5 شهر افغانستان به دست طالبان سقوط کردند. خبرنگاران رادیو آزادی به نقل از منابع گزارش میدن که طالبان وارد شهرهای کندهار، هرات، لشکرگاه، فیروزکو و قلعه نو شدند. در این مورد با اردو خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردم. نخست از در مورد هرات.
از شهر هرات خبر میرسه به اساس اطلاعات منابع مردمی و یک منبع از شورای ولایتی هرات که شهر هرات شام روز گذشته کاملا به دست طالبان سقوط کرده، البته بدون کدام درگیری. به گفته این منبع شورای ولایتی، این منبع می افزاید که تنها قل اردوی 207 ظفر در فاصله تقریبا 20 کیلومتری جنوب شهر هرات و همچنان میدان هوایی هرات کنترل حکومت است و متباقی ادارات دولتی و در کل جغرافیای شهر هرات به دست طالبان هست. مردم میگویند که در آغاز ورود طالبان یک نوع سراسیمگی در میان مردم ایجاد شده بود و مردم وحشت زده شده بودند، اما با ورود طالبان در نقاط مختلف شهر آرامش به شهر برگشته و دیگر صدای سیر مرمی به گوش مردم نمیرسه. اکنون که صبح هست در شهر هرات خیلی از دوکانها با توجه به که روز جمعه هست باز شده و مردم تقریبا به زندگی عادی خود به گفته برخی از منابع مردمی برگشتند. و همچنان در کلنو مرکز ولایت بادغیس هم مقام ها دولتی که نمیخوام نام اینا فاش بشه برای آزادی گفتند که شهر کلنو شب گذشته کاملا به تصرف طالبان در آمده و طالبان وارد ساختمان ولایت شدند و برخی از منابع مردمی برای آزادی گفتند که برخی از نیروهای امنیتی هم در تلاش ازی هستند که سلاح خود به طالبان در ساختمان ولایت تسلیم بکنند و تنها لوای اردو در فاصله تقریبا 2 کیلومتری جنوب غرب شهر قلعه‌نو به دست نیروهای دولتی هست و مقام های ارشد نظامی و ملکی در شرق و نور مرکز ولایت باتیست در اون منطقه به سر میبرند.
خب در مورد هرات اگر بگویم سومین شهر بزرگ افغانستان، مقامات ها یعنی اصلا صورت نگرفته و چون برخی تحت رهبری محمد اسماعیل خان سلاح برداشته بودند، گفته بودند از هرات دفاع میکنند، در حال حاضر این نیروها کجا هستند؟
ببینیم، زور روز گذشته عبدالصبور قانی والی ولایت هرات گفت که ما یک کنفرانس آنلاین داشتن با رئیس جمهور افغانستان و روی وضعیت هرات صحبت شده بود. بعد از این کنفرانس آقای قانی به خبرنگاران گفت که ما تمام آمادگی های کامل داریم تا بتونیم از ورود احتمالی طالبان به شهر هرات جلوگیری بکنیم. اما صبح روز گذشته ما خبرهای داشتیم که میدان هوایی شندن به دست طالبان سقوط کرد و مقام های دولتی در ولایت هرات گفتن که ما حدود 800 نیروی که در میدان هوایی بودن ما اونا رو از شندن کشیدیم و میخواییم اونا رو وارد شهر هرات بسازیم تا مانع ورود طالبان به شهر هرات بشن. و در کنار از این بارها محمد اسماعیل خان قمندان مقاومت مردمی که حدود بیشتر از 3 هفته در با طالبان در دروازه شهر هرات جنگ کرد، انتقاد کرد از دولت مرکزی افغانستان که برای از اونا تجهیزات و نیروی کافی نفرستادن تا بتونن طالبان را از دروازه شهر خارج بسازن. این مسائل به گفته مردم و نیروهای مقاومت مردمی سبب شده بود که طالبان بیشتر تکیه بشن، رویه بگیرن. و در کنار از اون تأثیر منفی بر سر رویه نیروهای امنیتی و نیروهای مقاومت مردمی گذاشته بود. و نکته دیگه که میخوام یادآوری بکنم این است که این عضو شورای ولایتی که پیشتر موضوع به عنوان یک منبع یاد کردم گفت که زندان هرات هم به دست طالبان افتید بود و شام روز گذشته تمام زندانیا که از این زندانیا حدود 3000 زندانی نام برده بود که به جرایم مختلف در زندان هرات به سر میبرند همگی را آزاد کردند.
بله، خب از بادغیس شما یادآوری کردین که شهر قلعه‌نو هم سقوط کرده، در غور چی خبر است؟
در غور هم خبرنگارای محلی که ما در اونا با اونا در ارتباط هستیم و برخی از فعالین مدنی اونا هم میگن که شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور هم به دست طالبان سقوط کرده و مقامات نظامی و ملکی در یک مکان نامعلوم به سر میبرند و فعلا طالبان کنترل شهر فیروزکوه کاملا در دست داره.
تشکر از شما. سقوط بی پیشینه ولایت ها در افغانستان، حالا هم در مورد کندهار بزرگترین شهر افغانستان پس از کابل که به دست طالبان سقوط کرده، به این ترتیب شمار شهرهایی که اکنون از سوی طالبان گرفته شده مراکز 14 ولایت شدند. خبرنگار رادیو آزادی را داریم با خود در مورد سقوط شهر کندهار. سلام، چی گفته میتونین برای ما، چطور شد که شهر سقوط کرد؟
سلامون نیمی صاحب، سهر مو پخیر. تیر ورځ مازګر د کندهار شهر په لویدیز برخه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوال طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل شول چې د شپې تر ناوخته د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه وه. د شپې ناوخته کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانۍ څخه 215 متل قلي اردو ته ولاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانۍ، امنیه قومندانۍ او د شهر مرکزی برخې وسلوالو طالبانو ونیولې. دغه راز د ملا صاحب سرای چې د 03 کټې مرکز و هغه هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. ویل کېږي چې یوازې د ملي امنیت ودانۍ، هوایي ډګر او قلي اردو د حکومت په واک کې دي. تېره شپه په کندهار ښار کې د بمبار غږونه هم اورېدل کېدل، خو تر اوسه د تلفات په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. دغه راز د جګړې له امله په یو مارکیټ کې اورلګېدنه هم شوې وه، خو د مالي او ځاني زیان په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده او خلک خپل عادي ژوند کوي، عادي ژوند پیل شوی دی. دغه راز د کندهار ښار په گاوند هلمند مرکز لشکرګاه کې هم د ولایت مقام ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ سقوط شوې دي. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې دغه دوه ودانۍ له حکومت سره وې، خو تېره شپه والی او نور چارواکي په شورا پوځي اډه کې 215 میوند قلي اردو ته انتقال شوې، او په دې توګه هلمند هم په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. هلته هم د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکول شوې. طالبانو هم ویلي دي چې کندهار او هلمند ولایتونه په بشپړه توګه سقوط کړي دي.
در مورد اردو ولایت، یعنی شهر کندهار و شهر لشکرگاه، آیا مقاومت هم صورت گرفته یا ای که طور که دیگه ولایت ها سقوط کرده به دست طالبان چنین سناریو تکرار شده؟
و په هلمند مرکز لشکرګاه کې د ولایت مقام ودانی امنیه کمانډانی او ملي امنیت د تیر دوونی رئیس د وسلواله طالبان لخوا محاصره و. تیر ورځ امنیه کمانډانی هم سکوت وکړ او یوازې د ولایت ودانی او د ملي امنیت ودانی کې چې هلته چارواکي و مقاومت روان و. د کندهار د تقریبا نن د کندهار ښار د جګړې یوه میاشت پوره کیږي. د تیرې یوې میاشت راهیسې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي وې، یوازې مرکزي ناحیې له حکومت سره وې. تېره شپه تر یو وخته پورې د ډزو ژغونه اورېدل کېدل، خو وروسته کله چې چارواکي له ولایت مقام څخه ووتل په دې توګه په ښار کې د جګړې ژغونه آرام وه.
خبرنگاران رادیو آزادی را با خود داشتیم که در مورد سقوط 5 شهر جزئیات می دادند. اکنون مراکز هرات، کندهار، هلمند، بادغیس، جوزجان، سرپل، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فرا، نیمروز، غور و غزنی به دست طالبان سقوط کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید زمان از قدرت کنار خواهد رفت که مردم افغانستان در مورد جانشین او تصمیم بگیرند. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بود که هیئت طالبان برایش گفتند تا هنگامی که اشرف غنی از قدرت کنار نرود این گروه وارد گفتگو نخواهد شد. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که جانشین او را مردم افغانستان تعیین میکنند و به گفته او این حق را به هیچ کس دیگر نخواهند داد. آقای غنی که در مراسم تجلیل از روز جهانی جوانان در ارگ عصر دیروز صحبت میکرد، ظاهرا به اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان اشاره کرد و گفت:
زینی وای مخصوصا نیمو گاوندی وای که اشرف غنی نوی یا توکی پریک.
برخی ها میگویند به خصوص همسایه ما که اگر اشرف غنی نباشد و یا چوکی را رها کند همه چیز درست می شود و صلح می آید. سوال من و میلیون ها افغان این است که جانشین من کی خواهد بود و چگونه تعیین می شود؟
رئیس جمهور غنی در ماه حوت پارسال گفته بود که انتقال قدرت از طریق انتخابات برای حکومت او یک اصل غیر قابل معامل است. وی در آن زمان همچنان گفته بود که حاضر است انتخابات زود هنگام را برگزار کند. صدر اعظم پاکستان گفته که 3 یا 4 ماه پیش هنگامی که هیئت رهبری طالبان به آن کشور رفته بود، تلاش کرد این گروه را برای گفتگو تشویق کند. اما عمران خان دیروز در صحبت آنلاین با رسانه‌های بین‌المللی گفت که طالبان می‌خواهند که رئیس جمهور اشرف غنی باید از قدرت کنار رود.
شرط آنها طالبان این است که تا هنگامی که اشرف غنی در قدرت هست با حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر حکومت افغانستان را دیروز متهم کرد که در گفتگوهای صلح وقت را ضایع میکند. اما حکومت افغانستان پیوسته طالبان را متهم کرده که اراده به صلح ندارند و به جنگ ادامه میدهند. به دنبال آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال طالبان حملاتشان را افزایش دادند. این گروه در کمتر از یک هفته کنترل مرکزهای بیش از 10 ولایت را در دست گرفتند. با تشدید حملات طالبان و پیشروی این گروه در افغانستان، انتقادها از پاکستان بالا گرفته و مقامها و بسیاری از مردم این کشور اسلام آباد را به پشتیبانی از طالبان متهم کرده و از جامعه جهانی خواستند که پاکستان را تحریم کند. مقامهای پاکستانی اما این اتهام را رد میکنند.
و حالا هم نگاه میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
عکس العمل سفارت آمریکا در کابل با گزارش‌ها در مورد اعدام سربازان تسلیم شده به طالبان از این گروه توجه مجله نیوزویک را جلب کرده. این سفارت به روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که گزارش‌های بیشتر را می‌شنود در مورد این که طالبان سربازان را که به این گروه تسلیم شدند اعدام کردند. به گفته سفارت این اقدام جرم جنگی تلقی شده می تواند. مجله نیوزویک به گزارش دیدبان حقوق بشر نیز اشاره کرده. این سازمان در سوم ماه آگست گفت که جنگجویان طالبان در چند ولایت از جمله غزنی و کندهار، نیروهای اردو، پلیس ملی و نیز غیر نظامیان را اعدام کردند که به گمان این گروه با حکومت روابط داشتند. اما گروه طالبان کشتن غیر نظامیان در ولایت‌های کندهار و غزنی را به شدت رد کردند. گروه طالبان در حدود 10 روز اخیر در تقریبا 10 ولایت افغانستان پیشروی کرده. مجله به بیجا شدن ده ها هزار خانواده نیز پرداخته. اکثریت این خانواده ها به کابل پایتخت افغانستان آواره شدند و در وضعیت اسفبار به سر می برند. در مطلب چاپ شده در روزنامه لاس انجلس تایمز آمده است که در حالی که گروه طالبان در حال پیشروی است، برخی ها پاکستان همسایه افغانستان را مقصر می دانند. در مطلب قصه یک پسر افغان بازتاب یافته. به باور نویسنده مطلب، وهاب 20 ساله پس از آن که از خانه‌اش در افغانستان ناپدید شد، در یکی از مراکز آموزشی در منطقه پارچنار پاکستان آموزش دید. در مطلب به نقل از یکی از بستگان وهاب که از ترس انتقام جویی طالبان خواستن نامش افشا نشود آمده است که این پسر پس از آموزش نظامی در پاکستان برای جنگیدن در کنار طالبان افغان در افغانستان آماده شد. در مطلب می خوانیم که بسیاری از افغانان پاکستان را به خاطر پیشروی های اخیر طالبان مقصر می دانند. به باور نویسنده اسلام آباد با فشار فزاینده روبروست تا طالبان را ترغیب کند که از جنگ دست بکشند و مذاکره کنند. پاکستان تلاش کرده است تا افغانان را متقاعد کند که طرفدار حاکمیت طالبان در افغانستان نیست. با وصف این، مقامات افغان و مردم افغانستان پاکستان را به بازی دوگانه در قبال افغانستان متهم می کنند.
حکومت افغانستان به طالبان پیشنهاد کرده که جنگ را توقف دهند و در قدرت شریک شوند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که طرح صلح حکومت را به دولت قطر سپرده. بیشتر در این گزارش.
به دنبال سقوط مراکز شماری از ولایت‌ها به دست طالبان، حکومت افغانستان از طریق قطر به این گروه پیشنهاد شراکت در قدرت را ارائه کرده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان طرح حکومت را گریگوشای معضله موجود در کشور می داند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا:
در این طرحی که ارائه شده، اگر سرزی بحث شوه و این پذیرفته شوه، مشکل افغانستان به صورت اساسی حل خواهد شد. از مشارکت سیاسی گرفته تا برسیدن به یک توافق سیاسی، تمام موضوعات در این شامل است، پرداخته شده که فعلا در اختیار کشور میزبان است.
از سوی دیگر، یک منبع تیم مذاکراتی دولت افغانستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که طرح به قطر به عنوان میانجی سپرده شده که بر اساس آن طالبان در صورت دست کشیدن از جنگ در قدرت شریک خواهند شد. دوحه پایتخت قطر دیروز میزبان نشست منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان بود. پیش از آن نشست ترویکا پلاس با اشتراک نمایندگان ایالات متحده، چین، روسیه و پاکستان روز چهارشنبه در دوحه برگزار شد. در این نشست ها هیئت حکومت افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی اشتراک کرده بود. آقای عبدالله در نشست روز چهارشنبه گفت که حملات بر شهرهای افغانستان توقف یابد و راه ها برای حل سیاسی هموار شود. او در اجلاس دیروز خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان شد. در همین حال گزارش شده است که قطر و ترکیه تلاش میکنند طالبان را با آتش بس تشویق کنند. اما طالبان که اکنون خود را در موقف قوی میبینند، به آتش بس و آشتی مایل به نظر نمیرسند.
پیشنهاد حکومت افغانستان به طالبان. در این میان وزیر خارجه افغانستان گفته که مردم افغانستان، منطقه و جهان اجماع دارند که قضیه این کشور نه از راه جنگ بلکه از طریق گفتگو حل و فصل شود. محمد حنیف اطمر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرد که اگر طالبان از خود صداقت نشان ندهند، در برابر اجماع جهانی قرار میگیرند. ظریف نظر در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای اطمر پرسیده که چرا تلاش‌های صلح در دوحه تا هنوز به نتیجه نرسیده.
مردم افغانستان، منطقه و دنیا اجماع دارند که قضیه افغانستان از راه جنگ نه بلکه از راه مذاکرات صلح باید و رسیدن به یک توافق صلح حل شود. حالا اگر ایره طالبان نمیپذیره و به ای با ایمانداری و صداقت برخورد نمی کنه، بنان در برابر اجماع جهانی قرار می گیره، نه تنها در برابر خواست مردم افغانستان، و این مسئله به هیچ وجه به خوبی طالبا یا به خوبی حامیان طالبا نخواهد بود. بنابراین مهمترین رایی که در پیشروی طالبا منطقه و افغانستان قرار داره او کامیابی از رای مذاکرات است.
وزیر صاحب، چی ابزار در دست دارین که طرف مقابل مجبور بسازین که این دو خواسته شما را عملی بکنه؟ و همچنان شما قسمی که فرمودین از اجماع ملی بسیار صحبت میشه طرف دولت، مخصوصا وزارت خارجه، منتها در عمل طرف مقابل شما طالبا بسیار پیشرفتای داشتن، در ایران رفتن، روسیه رفتن، چین رفتن، هیاتاشان در هر جا کت قالین سرخ به اصطلاح پذیرایی میشه، در عمل اونا هم پیش قدم تر نیستن نسبت به دولت؟
اول ابزار که در دوحه قرار است به کار بفته برای تحمیل اجماع منطقوی به خاطر صلح، او حضور اکثریت مطلق نمایندای اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد است، حضور مهمترین کشورهای منطقه در او جهه است، موجودیت چارچوب همکاریایی که به نام ترویکه یاد میشه او در اموجه هست، بنان تمام او کشورهایی که صاحب اثر و نفوذ هستند در اوجه حضور دارن و اجالتاً اجماع در دوحه همی است که طالب باید جنگ متوقف بسازه و مذاکرات صلح را به کامیابی برسانه و همشان یک صدا میگن که از رای زور رسیدن به قدرت نمیپذیرن و به هیچ وجه ادامه جنگ نمیپذیرن و او را به منفعت نمیدانن، یگانه راه را رای صلح میدانن. این درست خواسته های مردم افغانستان امی هست که مطابقت کامل داره با می خواسته های جامعه بین المللی در حال حاضر، که این هم قسمان به سوال دوم شما جواب میده که اگر طالب اجماع منطقه را می داشت، آل باید منطقه می گفت که باید جنگ ادامه پیدا کنه و طالب از رای زور می تانه به قوت برسه.
چی فکر می کنین که جامعه بین المللی تا چه حد مکلفیت اخلاقی داره در قبال افغانستان، مخصوصا که اکنون خطر از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله گذشته وجود داره؟ شما چی توقع دارین از ایشان؟
ما نه تنها روی مسئولیت و مکلفیت اخلاقی جامعه جهانی در برابر مردم افغانستان تاکید میکنیم، بلکه در مورد منافع مشترک و خطرات مشترک تاکید میکنیم. ببینید، حضور جامعه جهانی در افغانستان در شروع به خاطر مردم افغانستان نبود، حضورشان به خاطر تهدیدات بود که متوجه خودشان بود و به اون خاطر به افغانستان آمدن. حال با آمدن طالبا و همکاران بین المللیشان که یک تهدید مستقیم تروریستی به منطقه و جهان هستند، باز هم منافع منطقه و جهان در خطر افتاده. ما روی از او تاکید میکنیم و میگیم که خطر مشترک است، بنابراین مسئولیت باید مشترک باشد تا با هم یک جا همکاری بکنیم.
اگر تلاش های سر نتیجه نده، میفهمید که بسیار خطرناک از خونریزی زیاد خواهد شد، در این صورت آیا امکان داره که مؤسسه ملل متحد، سازمان ملل متحد، نیروهای حافظ صلح خود که مشهور به کلابیا هست در افغانستان جای به جای بکند؟ اینطور یک چیز ممکن هست؟
چون این چیز را در حال حاضر ما مؤثر نمیدانیم و نه هم این را عملی میدانیم در حال حاضر. در حال حاضر چیزی که عملی و باید به صورت حتمی انجام شود او ای است که شورای امنیت ملل متحد، همکاری های ترویکا و تمام کشورهای منطقه باید با یک صدا به طالبا بگوین، مثل که گفتم ایران، و بگوین که صلح و قطع خونریزی باید در اولویت قرار بگیره و جنگ ها علیه شهرهای افغانستان باید متوقف شود. اگر نشود در اون صورت دنیا مشترکن در پهلوی مردم و دولت افغانستان در برابر ازی خونریزی و آدمکشی استاد میشه.
محمد علی فاطمر بود وزیر خارجه افغانستان. 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. منابع بر رادیو آزادی تایید میکنند که مراکز ولایت‌های هرات، کندهار، هلمند، غور و بادغیس به دست طالبان سقوط کردند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که حدود 3000 تن از نیروهای آن کشور را به افغانستان میفرستد تا در زمینه بیرون کردن فوری شمار از کارمندان سفارت ایالات متحده در کابل همکاری کنند. وزیر دفاع ترکیه میگوید که هدف اصلی کشورش از گرفتن مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل جلوگیری از منزوی شدن پایتخت افغانستان جنگ زده است. فرانسه و سوئیس هم اعلام کردند که به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان اخراج پناهجویان را که درخواست‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده توقف دادند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ادعا می کند که در حمله ماه گذشته به انجینیران چینی در پاکستان اداره های استخبارات هند و افغانستان دست داشتند. و پلیس می گوید که 6 تن در یک تیراندازی در شهر پلیموت در جنوب غرب انگلستان کشته شدند. در بیانیه پلیس آمده که 2 زن و 3 مرد مشمول کشته شده ها اند. و گفته پلیس مرد مهاجم هم در رویداد کشته شده است.
سرخط خبرها بود و حالا هم گزارش در مورد این که روزانه حدود 500 جوان ولایت بدخشان را به قصد کشورهای همسایه اروپا ترک می کنند، سپس هم برنامه های زن و زندگی و آشیانه خواهند نشر شد.
زیاد جوان ها رفتن، فعلا کبوته می رویم که مند است دیگر. پلان دارن روزی از هر قریه 10 تا 20 جوان ها دیگر رفته سن با بسیار حالت خستگی.
فریدون 25 ساله فارغ صنف 14 و باشنده ولسوالی شهدا از جمله صدها جوان بدخشانی است که 20 روز پیش تصمیم گرفت که با شماری از همسایگانشان به ایران و ترکیه مهاجر شود. فریدون دلیل این تصمیم را بیکاری و ناامنی و سرنوشت نامعلومش در این ولایت عنوان میکند.
ناگزیر سیم از اینکه ما سلاح برداریم در مقابل اندیگر در یو بجنگیم، بیونید همیجارم باشیم کشته بشیم، حتی ناچار در یو کشته بشیم، هم از جنگ هم از گرسنگی. خوب است که بریم یاد همونجا کشته شیم در اون مرزا، یاد از مرزا بگذاریم، بریم یک چیزی به دست بیاریم برای خانوادمون.
عبدالصمد شهرزاد آمر جوانان بدخشان به رادیو آزادی میگوید که پس از سقوط ولسوالی های این ولایت به دست جنگجویان طالب، فرار جوانان در بدخشان به پیشینه افزایش یافته است. آقای شهرزاد میگوید جوانانی که بدخشان را ترک میکنند بین سنین 18 الا 30 اند و اکثرشان تا سطح لیسانس تحصیل کرده اند.
اطلاعاتی را که ما دارم از مناطقی که طالبا گرفتن، حدوداً 10404 از بدخشان بیرون میشه که این فکر بکنید که روزی 500 جوان ما در موتر کلان میبراین از فیض‌آباد و از ولسوالی ها به بیرون میروند و بیشترشان ایران میروند.
آگاهان رفتن جوانان از بدخشان به کشورهای همسایه و حتی اروپا را نگران کننده می داند. سمیالای سیحون از فعالان جامعه مدنی در بدخشان برادی آزادی می گوید که اگر جنگ و ناامنی ادامه یابد، بیشتر جوانان ممکن به عوض ادامه تحصیل راه مهاجرت را در پیش گیرند.
شمار زیادی از جوانان به دلیل اینکه توسط طالبا به اجبار سربازگیری نشوند و همچنان جانشان از دست ندهند، ناگزیر شدند که دل به دریا بزنند و راه مهاجرت به کشورهای ایران و ترکیه را در پیش بگیرند. متاسفانه کشورها هم به دلیل نداشتن سهولت‌ها و فرصت‌ها و زمینه‌های پذیرش مهاجرین نمی‌توانند که یارا بپذیرند.
پیش از این نیز احمد بشیر صمیم والی بدخشان گفته بود که این جوانان به دلیل اینکه از سوی طالبان سربازگیری نشوند بدخشان را ترک می‌کنند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی میگوید که نیروی کافی در بدخشان دارند و این گروه نیاز به سربازگیری جوانان ندارند. به تازگی شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به گونه کامل به تصرف جنگجویان طالب درآمد. اکنون جوانان بدخشان به شمول فریدون در حال راهی سفر نامعلوم می شوند که ترکیه و ایران و حتی کشورهای اروپایی مانع ورود مهاجرین به شمول افغانها به کشورهایشان شده اند. در این اواخر ترکیه هم صدها مهاجر را بازداشت و سپس بیرون کرد. حتی برای جلوگیری از ورود پناهجویان هزاران متر دیوار خاردار را در مرز با ایران افراز کرده است.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیشید؟
زن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. چرا بعضی از مردم دخترانشان را بعد از ازدواج با وجود متضرر شدن از خشونت و مشکلات در خانه شوهر از حمایت و توجه خود محروم می‌سازند؟
دست خونه عدم آگاهی مردم ماست.
در بالا لباس سفید می‌برایه از خانه پدر، باید بالا لباس کفن از خانه شوهر برایه، به هر حالت یک باشه باید تعامل بکنه.
دختران متضرر از خشونت در خانه شوهر و محروم از حمایت خانواده پدر با چگونه مشکلات و صدمه‌های جبران ناپذیر زیره روبرو میشن؟ در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع صحبت میکنیم، با ما باشید. دوستان عزیز، از قدیم ها گفتن دختر را باید عروس خانواده خود بسازیم که دختر سیال و گذرانی باشد. یک ذهنیت دیگر نیز وجود دارد که میگن دختر وقت با لباس سفید عروسی به خانه شوهر رفت، با کفن سفید از خانه شوهر بیرون میشه. یعنی از آغاز تا انجام باید در خانه شوهر هر مشکل را تحمل کنه و صبر و حوصله داشته باشه. طوری که دیده شده با آنکه بعضی از پدران به خاطر حل منازعات خانوادگی و قومی و به خاطر جرم قتل که پسرشان مرتکب شده، دختر را با ازدواج بعد عروس خانواده مقتول می‌سازند، یا هم به خاطر حل مشکلات اقتصادی دختر را با تویانه گزاف به شوهر می‌دن. گفته میشه با این هم استفاده جویی که در مسئله ازدواج حق شرعی و قانونی دختر صورت میگیره، با این همه توقع دارن که دختر بعد از ازدواج در خانه شوهر با هر گونه ظلم و خشونت که روبرو شد لب به شکایت نکشایه. اما سوال در اینجاست، در برابر همه صبر و تحمل دختر، حمایت و همدردی پدر و خانواده او چگونه خواهد بود؟ و تا چه حد بر دختر ناچار در برابر ظلم و خشونت ها قوت گذران خواهد داد؟ زهراگل از ولایت بامیان با گلوی بغض گرفته میگه او و خواهرش را در سن خرد و زور و بدون رضایتشان در بدل دو برادرش به نکاح دادن و هرچند به سبب این تصمیم پدر با ده ها نوع بدرفتاری شوهر و خانواده شوهر شب و روزشان هم میگذرانند، اما پدرشان به اونا هیچ گونه همدردی و حمایت نداره. باقی گپ ها را از زهرا گل میشنویم.
کاش گفت میش کلون نمیشد. وقت کلون شدی اختیار رقم مسئولیت داری، هزار رقم مشکلات داری. و هر مسخوت نخورتر رو هم روستی کرد. هم مسخوت دیر بیدار رو تقریبا 3 سال میشه بخید جنگ جال بده.
نهال بیبی از ولایت کاپیسا یکی دیگه از قربانیان محروم بودن از همدردی و حمایت خانواده پدر و وادار به تحمل در برابر خشونت و بی‌توجهی شوهر است.